أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. مرحوم آقای صدر در این مسئله ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شارع ایشون قبول ندارد، ملازمه رو رد میکنه، میگه آقا ما این ملازمه رو قبول نداریم. جهتشم این هست، میگه تا حالا اینی که شهرت پیدا کرده است میان علمای ما و از ملازمه سخن میگن، دو تا روی کرد اینجا میتونه مطرح بشه. حالا معمولا اینجور حسرهایی که، حالا نگم معمولا، احیانا اینجور حسرهایی که تو کلمات شهید صدر هست خیلی قابل اعتماد نیست. بهش میگه دو تا روی کرد اینجا هست، لیس الا، مثلا دیگه روی کرد دیگه نداریم، نه دیگه، حالا مثلا این به نظر خودش مثلا این مطالعات کرده، به نظر اینا مهمتر آمده، فرض کنید، یا با تقسیم بندی این دو رو کردید، وگرنه حالا نمیخوام جلم شما تصور بفرمایید که دیگه همین است و دیگه ما هیچ حرف دیگه اینجا نداریم و هیچ چی دیگه، نه اینطور نیست، اصلا فهمیدم که به هر حال متفاوت. حالا من بیان ایشون رو میخوام عرض کنم، کار ندارم که مطلب چگونه است. ایشون میگن ببینید در اینجا دو تا روی کرد وجود دارد. یک روی کرد همون روی کرد به هر حال خاصی است که شما از محقق اصفهانی صاحب نهایت درایه میشناسید، با همون نگاه خاصی که ایشون دارد که الشارع و ان الشارع احد العقلاء بل سیدهم و رئیسهم، که ما بگیم که شارع یکی از عقلاست بلکه سید و رئیس اونهاست، و وقتی که عقلا به عقلائیتهم و با لحاظ حیثیت عقلائیه اینها بر حسن یک چیزی که صدق و الامانه یا قبح یک امری که الکذب و الخیانه اتفاق نظر داشتند، ما بگیم که فلا محاله شارع هم این هم همراهی میکند با اونها و همراه اونها هست. البته خب حالا قبل از اصلا بیان مرحوم صدر اینجا عرض بکنیم، یه نکته‌ای هست و اون که آیا اینجا اساساً تعبیر ملازمه درباره چنین رویکرد اتجاهی صحیحه که ما بگیم اینجا ملازمه است؟ به نظر میاد تعبیر ملازمه در اینجا یک تعبیر مسامحیه، چون اینجا حکم شارع رو ما از باب ملازمه نمیدونیم، بلکه از باب تضمن و بودن شارع در ضمن عقلا میدونیم. اینجا ملازمه به اون مفهوم نیست، نه، این تضمنه، یعنی عقلا همه دارن یک مسیری میرن، خب شارع هم بینشونه دیگه، شارع هم بینشونه دیگه، ارسون خواهدتون که او هم تو همین مسیر دارد میرد دیگه، بله ارسون که اون قصه اون آقا رو نمیگم که عزیز جمعی گفتن این جمع فلان ناجور رو ازیتون، گفت نه اینا جمع بدی هم نیستن، گفتن چطور، گفت خود منم بینشون بله مرخواد بله. حالا بر تقدیر و تو مصاحبه تلویزیون هم نشونش بدن آقای مهم رو که خواست چیز کنه، بله بگذاریم، به هر حال گرفتاریه دیگه. حالا من اشکال میکنن به این روی کرد، اشکال میکنن که حالا اون عرض بنده رو شما تو پرانتز در نظر بگیرید که نگیم ملازمه بگیم تضمن، اون در پرانتز در نظر بگیرید بیان ایشون. ایشون اشکال میکنن، میفرماین که ببینید ما به شما چی گفتیم و چی درسته. درستش این هست که حسن و قبحی که اینجا مطرح هست حسن و قبح عقلیه، در حقیقت درک عقل است نسبت به دو صفت واقعی. همینجا شما یه اشکال میکنید سریعا، آقا ما این نفهمیدیم فرق این چی شد با اون عقل نظری. خب عقل نظری هم همینطور بود، اونجا هم دو تا صفت واقعی کشف میشد، مصلحت و مفسده. اینجا که دو تا صفت واقعی کشف میشه، حسن خوب، فرقش چیه؟ فرق ظاهرا فقط همین میتونه باشه طبق این بیان که در مصلحت و مفسده یه خوبی بدی است که اساسا ناظر به مقام عمل، اجرا و اقدام نیست. خوبه این چیز، این خوبه، خیلی سا خوبه، اصلا خودتون که تو عالم خیلی سا خوب وجود داره. او چرا تو ما داره؟ چرا تو ما داره؟ دقت میکنه شما تو خیابون که میره خیلی مغازه هم چیزای خوب زیاد داره توی مغازه ها، چرا تو من شما داره که ما اینا بخریم ها؟ خیلی این چیز خوبیه، خیلی مثلا فرض کنید گلی زیباست، خیلی خوب زیبا باشه، چیکار کنم؟ عرضم خاطرتون که مسئولیتی ایجاد نمیکنه برای من، مسئولیتی ایجاد نمیکنه، این خیلی چیز خوبیه، باشه، دقت میکنید؟ نه، اما اونجایی که یه خوبی است که ناظر به اقدامه، یعنی خوبه که انجامش بدی، خوبه که انجامش بدی، دقت بر جرز میکنم. این گاهی اوقات با بیانات حضرت آقا برخوردار میشه دیگه، ایشون مطلبی که میگن افراد میکنن ایشون مثلا دارد که کلیات میگن، این خوبه، خوبه که یعنی باید مسئولین برن انجام بدن، این که در جریان قرار میگن این خوب هستش، اونا میگن بله ما میگیم خوبه. بعد بیانیه، حالا نه مسئولین که میگن فقط دولت منظورم نیست، همه جور مسئولیت، از مسئولین حوزه گرفته تا همه جا، اینا هم بیانیه میدن میگن ما میگیم خوبه، تایید میکنن نه آقا بری انجام بدی. اصلا خاطرتون که حالا بگذرید حاشیه نه، مراد این هستش که در مصلحت و مفسده یه خوبی است که ناظر به عمل، اقدام و اجرا نیست. در حسن و قبح نه، یه خوبی و بدی است که ناظر به جری عملی هستش، ناظر به مقام اجرا هست. خب حالا اینو باز اینم پرانتز که مال بحث قبلی بوده، اجمال قصه این که ایشون میگن حسن و قبح اینجا دو وصفی هستن، دو وصف واقعی هستن که عقل اینها رو درک میکنه، لکن اینی که شما دارید میگید این یعنی این که حسن و قبح مجعول عقلایی هن، عقلا اینها رو جعل کردن. چرا؟ جلسه قبل عرض کردیم برای این که عقلای مصالح و مفاسد عامه نوعیهی برای بشر در نظر دارن، حفظن لنظام هم الاجتماعی، میخوان نظام اجتماعیشون حفظ بشه، یه سری مصالح و مفاسدی در نظر دارن و درک میکنن، برای رعایت اون مصالح نوعیهی که دارند آمدن یه اموری رو در نظر گرفتن که آقا این کار انجام بشه خوبه، انبقاء فعل داره، انبقاء وقوع دارد، یه کار دیگری نخیر عدم انبقاء وقوع دارد یا انبقاء عدم وقوع دارد، مثلا حالا به هر بیانی که شما بفرمایید. عرض مذارتون که خب اگر اونی شد که ما عرض کردیم که حسن و قبح دوتا صفت واقعی هستند در فعل، خیلی خوب، اگر این بود، این بیانی که حالا میتونیم نسبتش بدیم محقق اصفهانی، این قابل قبول نیست، این درست نیست. عرض کردیم جلسه گذشته که یا جلسات گذشته از خواهیم کنم، جلسات گذشته که محقق اصفهانی مفصل در این زمینه سخن گفته، چون ایشون حالا بالاخره روحیه بحث فلسفی هم بشه، فیلسوف الفقها هم بوده و فقیه الفلاسفه، و هر تقدیر ایشون تو این تیپ بحثا که حالت عقلی داشته است و فلسفی زیاد دیگه ورود میکرده است و بحث کرده، جاهای مختلفی از کتابشون ایشون از این مطلب بحث کردن، از جمله دو جای اصلی که حالا مثلا دیگه مطلبشون رو شما اونجا میتونید پیدا بکنید، یکی در بحث تجری هست که اونجا خیلی مفصل ایشون بحث کرده، یکی دیگر هم در بحث انسداد هست که اونجا هم باید مفصل بحث کرده. محقق اصفهانی اونجا حرفای ایشون رو میتونید پیدا بکنید و مفصل اونجا متعرض این مطلب شده است. خیلی خوب، و البته جناب محقق اصفهانی این مطلب رو هم بفرمایید که نسبت به فلاسفه داده، میگه فلاسفه نظرشون این هست و به اونها نسبت میدن این مسئله رو. حالا از اون بگذاریم. خب پس اینی که شما دارید میگید این خلاف اونیست که ما تا الان فهمیدیم. ما نمیگیم که عقلا به ما هم عقلا، این که عرض مثلتون که این طور هستن، برای که عقلا به ما هم عقلا، اینها عرضون خواهدتون که حسن و قبحی رو درک میکنن، بعد شما میگید که شارعم همون حسن و قبح نظرش همون هستش. خب دقیقا همون است که ما میخواییم سوال کنیم آیا این چنین هست یا نیست؟ آیا شارع باید طبق آن مصلحت و مفسده‌ای که عقلا درک میکنند باید نظر بده؟ از کجا؟ به چه دلیلی؟ دقت پرچرج کنم. یه وقت از شما میگید نه عقلا میتونن مصالح و مفاسد واقعی رو کشف بکنن، این که میره سراغ همون عقل نظری، میره سراغ عقل نظری که ما گفتیم این نمیخوایم بگیم محاله، محال عقلیه، لکن صعب مستصعبه، خیلی خیلی سخته، خیلی سخته که ما با عقل خودمون جمیع الجهات رو در نظر بگیریم. بعضی از آقای من میبینم تعابیر و فلان ها از شیخ اعظم انصاری در مطارح الانظار شما ببینید تا دیگران، مثلا احیانا اینطور میگن که ما فرضمون جاییست که عقل بتواند جمیع الجهات تشخیص بده، تا شخص اشکال میکنه میگه نه نه شما از فرض خارج شدید، فرض جاییست که بتونه جمیع الجهات تشخیص بده. آقا این چه فرضیست که وقوع نداره؟ این چه فرضی است که وقوع نداره؟ آخه این چه ثمره ای برش مترتبه؟ دقت من چه عرض میکنم؟ حالا ما عرض کردیم حالا علا فرض باشد، در یه مورد خاصی هم باشد که عقل بتونه تشخیص بده، این چه خاصیتی دارد؟ چه خاصیتی دارد که ما این ازش بحث بکنیم؟ دقت من چه عرض میکنم؟ نمیخوایم که فقط ابحاث ذهنی و اینها مطرح کنیم که هیچ چی هم برش مترتب نمیشه. اینقدر میکنه لذا صعب مستصعب، این نادر الوجوده، عزیز الوجوده. اینم که میگیم فقط به خاطر اینکه میخوایم بگیم استحاله عقلی ندارد که عقل بتونه درک بکنه، همین استحاله. شما نمیخوایم مدعی بشیم، استحاله عقلی منظورم مدعی شیم، لکن این اگر بگیم استحاله وقوعی خیلی حرف عجیبی نزدیم. دقت کنم چرتم استحاله عادی، عادتا این بفهم رخ نمیده. خیلی خوب، در این که آیا ما بگیم که آیا حکم شرعی بر طبق حسن قبحی که المدرکین من قبل العقلا، آیا حکم شرعی این چنینی جعل می شود یا نمی شود؟ از محضرتون که تمام الکلام در اینجاست. به بیان دیگر ما بگیم که این که ادراک شارع نسبت به حسن قبح، این چه ربطی دارد به مسئله ملازمه ای که شما میخواید حکم شرعی رو به وجوب یا حرمت به دست بیارید؟ اینی که شارع هم میفهمد اینجا خوبه یا بده، از محضرتون که چه ربطی دارد به این که از محضر مبارکتون که شارع هم طبق همون حکم شرعی رو صادر بکنه، محضر مبارکتون که. خب پس اگر شما مرادتون نستش که اون مصالح واقعیه رو کشف میکنن عقلا، اصلا این مرد به عقل نظری میشه نه عقل عملی، و لذا ما از محل بحث ما خارج هستش. و اگر میگید نه اینطور نیستش، حکم شرعی رو ما کشف میکنیم با کشف جعل عقلا، اینکه عقلا آمدن یه اموری رو حسن و قبیح در نظر گرفتن برای اینکه نظامشون حفظ بشه، نظام اجتماعیشون حفظ بشه، مشکلاتی برش پیش نیاد، ما چنین ملازمه ای رو نمیبینیم میان این دو وجود داشته باشد. و تازه بل نجد و ان الشارع خالف العقلا فی کثیر من الاحیان، اینو سابقا بارها ما به مناسبت تکرار کردیم، ما میبینیم شارع مقدس با عقلا مخالفت کرده، در مسائل مختلفی مخالفت کرده، عقلا چیزی گفتن شارع مقدس چیز دیگری گفته است و در مسیر دیگری حرکت کرده. خب این یه نکته. پس ما این رو بگیم که با این روی کرد ما قبول نداریم، این که ما بگیم که حسن قبح در حقیقت از مشهورات عقلاییه هستش، بنابراین که ملازم ثابت نمیشه. خب یه بیان دیگر هست که مرحوم آقای صدر مورد اشاره قرار میدن، این بیان رو ما هم از صاحب فصول به نوعی میتونیم استفاده کنیم، هم جناب آزیای عراقی به تصریح عبارتشون هست که من عبارتشون رو خوندم قبلا به مناسبتی، اگر فهمید مجددا عبارتشون رو بخوانم که هم یادمون بیاد هم خورده ریزی دارد که جا انداخته باشیم نتبتر نفهمیده باشیم. عبارتشون از عبارت آزیای عراقی در همین نهایت الافکار جلد سوم صفحه 37 در بحث تجری هستش، اونجا ایشون دارن که بله اما اولا فلا عدم بالای صفحه است، اما اولا فلا عدم قابلیت مثل هذه العناوین لاعمال جهت المولویت فيها، بل لو ورد امر او نهی شرعی بعنوانهما لابد و ان یکون ارشادا محضا الى حکم العقل. جایی که حکم عقل هست دیگه معنا ندارد که بخواد امر و نهی شرعی باشد وارد بشه. اگرم باشه صرفا ارشاده، هیچ چی بیش از ارشاد نیست. کما فی النهی عن الاسیان و الامر بالاطاعه، نهی از اسیان و امر به اطاعت همینجوره. لأن الغرض من الحكم المولوي حينئذ ليس الا البعث نحو الشيء بالايجاد او الزجر عنه. حکم مولوی برای چیه؟ حکم مولوی برای این هستش که ما رو بعث بکنه و برمی‌انگیزد به سمت ایجاد یک کاری یا زجر بکنه و منع بکنه از اون کار. للفرار عما يترتب على مخالفه التكليف الواقعي او الاعتقادي من التبعات، برای که ما گرفتار تبعات این نشیم. و من المعلوم انه مع زجر العقل، خب مثلا توجه کنید اصل مطلب، انه مع زجر العقل عنه و حکمه به استحقاق العقوبه لا يحتاج الى زجر آخر. ما با وجودی که عقل داره آمده زجر میکنه، منع میکنه و حکم میکنه که این که استحقاق عقوبت هستش، میگه نیاز به منع دیگری ما نداریم به عنوان تجری اول اسیان لکونهی لغوان محضا، برای این که این لغو محض هستش، هیچ خاصیتی برش مترتب نمیشه با وجود حکم عقل به حسن قبح در یک مورد، حکم شرع در همون مورد لغو چون نیازی بهش نیست. این بیان آغازی های عراقی خیلی واضح و روشن و بیانشون بیان خیلی خوبی هستش. خیلی خوب. حالا این بیانی که اینجا در از تقریرات آغازی ها خدمتون عرض کردیم، توی این بیان البته شما اینجا ظاهرش این است که دارد ملازمه نفی میشه، یعنی از قضا به عکسه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، از قضا این بیان داره ملازمه رو نفی میکنه، میگه ملازمه نیست. چرا؟ چون اصلا لازم نیست که هر چیزی که عقل بهش حکم یا شرع هم حکم میکنه دیگه تحصیل حاصله، طلب الحاصله. دقت می‌فرمایید اون که ما دنبالش بودیم چی بود آقا؟ اونی که غرضی که ما دنبالش بودیم این بود که بعثی صورت بگیره و زجری صورت بگیره، این قبلا حاصل شده، عقل این کار رو کرده، عقل این کار رو کرده دیگه، برای چی شریعت بیاد وسط خودشو جد دخالت بده توی این مسئله؟ دقت می‌کنید شریعت خیلی مؤدب محترم کنار وا میسه تماشا می‌کنه، میگه عقل داره کار خودشو می‌کنه، من چه کار دارم؟ رسول باطنی هست داره کار خودشو می‌کنه، من دیگه چرا برم به خود دخالت بکنم؟ خیلی خوب، ظاهرش این نفی ملازم است، اما به نتیجه منجر میشه که ملازمه منجر میشه. اون نتیجه چی هست؟ اون نتیجه همین است که بالاخره پس نشون داد که اون جایی که عقل حکم میکند همین حکم عقل یکفینا، حکم عقل یکفینا، یعنی حکم عقل همون چیزی که شریعت هم مد نظر چی آقا هست، شارع مقدس هم مد نظر چی آقا هست، ولذا شارع مقدس که دخالت نمی کنه از آن جهت که میبیند که اونی که میخواسته حاصل شده. ها پس سراخر این میشه که همون میشه حکم شرعیه ما. حالا شما به هر بیانی میخواد اسمشو بذارید، به هر بیانی میخواد اسمشو بذارید. و من البته دیروزم بعضی از رفقا مطلبی رو فرمودن، من تذکر بدم، این گاهی غفلت میشه، آیان تبت صراحت هم تو بحث خودشون تو بحث ملازمه بعض از آقایون به صراحت هم این رو گفتن که آقا حکم وقتی ما میگیم حکم منظور اون انشاء و اینها نیست، مرادمون همون طلب و اراده مولاست. اینو به صراحت هم بعضیا تصریح کردن، حواستون باشد که ما لزوما مرادمون نیست که حتما یه آیه‌ای باشد یا روایتی بوده، این منظور نیست. دقت می‌کنید چه جواب؟ یعنی همون طلب و اراده مولا باشد، اون کفایت می‌کنه تو بیاناتشون آمدن. حالا خاصیتتون بخونم عرضم خاطرتون که بر تقدید مراد این هستش. ما بگیم شارع مقدس میگه من طلب کردم و اراده کردم و این طلب و اراده من از محضرتون قبلا اراده شده بوده، طلب شده بوده، این طلب الحاصله. بله شارع مقدس هم نظرش همین هستش، این لغویت لازم میاد. پس ما اینطور بگیم که این در حقیقت اگرچه قول به عدم ملازمه بین حکم عملی و حکم شرعی هستش، اما به نتیجه به همون جا منجر میشه، به نتیجه اونجا منجر میشه، برای اینکه حسن و قبحی که عقل تشخیص میده همین کفایت میکند برای مؤاخذه و مسئولیت و بعث و محرکیت یا زجر و منع در مورد قبحی که تشخیص بدهد، و دیگه اینجا نیازی به حکم شارع ما نداریم. پاسخ میدن، پاسخ میدن ایشون که نه اینطور نیست، مرمایست معمولا لغویت ها رو پاسخ میده، چون یادم نمیاد که این مورد کسی ادعای لغویت کرده باشه ایشون جواب نداده باشه. من حالا میاد داره که سعد خواندم یادم نمیاد ایشون لغویت پاسخ، چون میشه ها، یعنی واقعا برای هر چیزی که ادعا کردن لغوه شما میتونید یه وجهی جور بکنید، میگه نه این قدم لغو نیست، این لاغل این خاصیت رو دارد، اگه برای شما آب نداره برای ما نون داره مثلا، همچی چیزهایی از ما براتون که و درستش میگه. ایشون میفرمن نه اینجا لغویت لازم نیست، به جهتی که بله عقل حسن امانت و قبح خیانت رو کشف میکنه به طور مثال، خیلی خوب، و این هم به هر حال ناظر به عملم هست دیگه، یه مقداری مسئولیت و محرکیت در این وجود دارد. لکن اگر شارع مقدس هم آمد همینجا حکمی صادر کرد، این مسئولیت و محرکیت مؤکد می شود، تتأکد المسئولیه و المحرکیه، تغلیظ میشه، تقویت میشه، تأکید میشه، و همین مقدار خوبه، کافیه. یعنی عقل خودتون که یه چیزیست که عقل تشخیص داده، شارع هم میاد وسط میگه آقا منم نظرم همینه، منم نظرم همین هستش، و این سبب میشود که مکلف یه اهتمام بیشتری نسبت به او داشته باشد. به هر حال حالا کسی نگه که آقا این دیگه چه حرفیست، بالاخره یا عذاب داره یا نداره، اگر عذاب داشت که دیگه تعدد عذاب نمیشه، ما میگیم بله گفتش که منو از مرگ میترسونی، گفت نه تو رو از مرگ سخت میترسونم عذابتون که. به هر حال ما میگیم که بله عذاب عذاب داره، اما عذاب هم مراتبی داره، مؤاخذه مراتبی داره. دقت میکنید چه عرضم؟ وقتی شارع امنیت حکم صادر میکنه، ما میفهمیم یه مؤاخذه سنگین تری در بینه، شارع اهتمام ویژه‌ای به این مسئله مثلا دارد. از مثلاتون که احکام عقل عملی اینها یه میزانی از بفرمایید که مسئولیت و محرکیت رو اقتضا دارن، شارع مقدس وقتی آمد و او هم حکم صادر کرد و ما از اینجا احتمام شارع رو و احتمام مولا رو به این مسئله کشف کردیم، در این صورت از محضرتون که ما میفهمیم که یک مسئولیت و محرکیت بالایی، نه که میفهمیم، یه مسئولیت و محرکیت بالایی برای ما کشف میشه و یه محرکیت بالاتری برای ما ایجاد می شود. خب مرحوم آقای سعد این تو تقریراتشون هم همینه، هم تقریرات استاد ما آقای استاد محائری، هم تقریرات استاد محمود هاشمی، البته بیانات مختلف چون ظاهرا شده در دو دوره مختلف بوده، اما مطلب همینه، تو حلقات هم همینه، حلقه ثالثه که لاقل همین هستش و اینها مطلب به همین شکل آمده، همه جا هم مطلبشون یکیه، فرقی نمیکنه، تقریبا یکسان هستش و سرآخر نتیجه میگیرن ملازمی در کار نیست، چون دو روی کرد بیشتر در ملازمه نیست، یا اولیست یا دومی، پس ملازمه در کار نیست. خب این مطلبیست که ایشون اینجا میفرمان و ملازمه رو انکار میکنه. الا این که یه مطلبی اینجا وجود دارد که باید مورد توجه باید. حالا من البته یه دقتهایی هم سیدون الاستاد آیت الله یاسر کاظم حائری در بیان شهید صدر داشتن که میگن حالا مثلا اگر منظورشون این باشد درسته، اگر این نباشد درست نیست، اینها حالا اگر لازم بود من نکاتشو عرض بکنم عرض خواهم کرد بعدن، ولی قبل از که به اون بپردازم یه نکته اینجا هست و اون این که ما ببینیم این قصه ملازمه این چجوری شروع شده و از کجا شروع شده و آیا واقعا نیاز بهش داریم یا نه. من چی میخوام اینجا عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم لعل ما ملازمه رو نپذیریم اما نتیجهش همون بشه، مثل اون بیانی که آغازی های عراقی داشت، یعنی اینی که آغازی های عراقی فرمود به همین سادگی از کنارش عبور نکنیم، یه مقداری دقیق تر بهش نگاه بکنیم. ببینید این طور که حالا اهل تتبع مطرح کردن و به نظرم میاد که سخن صحیحی هم باشد، این هست که ما تا قبل از فاضل تونی بحث ملازمه رو نداشتیم به عنوان مستقل، مستقلن کسی از مسئله حسن قبح عقلی از ملازمه بحث نمی کرد، همه همون حسن قبح عقلی رو بحث می کردن، ظاهرا جناب فاضل تونی ایشون اولین کسی است که آمده مسئله ملازمه رو از مسئله حسن و قبح عقلی جدا کرده و مستقلا ازش بحث کرده. بعد از ایشون هم دیگران آمدن. حالا اینکه باز خود فاضل تونی آیا نفر اول بوده یا نبوده، حالا دیگر اشکال چیز نداریم، چون بعضی میگن نه فاضل تونی هم از فاضل زرگشی از ایشون گرفته بوده، بعد حالا بریم اون رو ببینیم، ممکنه اونم یه کسی که من الان نمیتونم پیگیری کنم، این میگفتن این تئوری ها و نظریات آلبرت اینشتین از کجا آمده، گفتن از خانومش گرفته بوده، خانم بنده خدا اونم خیلی متفکری بوده، فیزیکدان بوده، بوده این خانومه میگفته اینشتین به نام خودش تمام کرده است. حالا فرق نمیکنه حالا خودش یا مال خانمش بوده دیگه، مسائل خانوادگیشون دخالت نمیکنه. حالا این همین درس اون بحث
میشه
چیا جا
من انشتین
دوست بله و خانواده اصلا مفرحتون که اون نه از قبیل چیز بوده عوض طلاق خلعه، خانم میگفت این نظریاتو بهت میدم برو مطرح کن کمتر من اذیت کنم، از اون حق و سکوت یا حق کمتر اذیت شدنی میپرداخته. چه میدونیم حالا ما که مزاح میکنیم، از وقتی که من کاری ندارم، یعنی الان در مقام این نیستیم که بگیم آقا نفر اول کی بود، خب این عرض من برسید، ما در مقام این نیستیم چون به من ربطی اصلا ندارد، فقط میخوایم عرض بکنیم که سابقه بر اینها، این خواهی میگم این از اول این طور نبوده، سابقه بر اینها آیان میامدن از همین بحث حسن و قبح بحث میکردن، از ملازمه دیگه بحث نمیکردن. لعل کار بدی هم نبوده، لعل کار بدی هم نبوده. به چه بیانی؟ بیان این هست که ما نمیخواهیم بگوییم هیچ فرقی میان مسئله حسن و قبح و مسئله ملازمه وجود ندارد. چرا؟ فی الجمله با هم فرق میکنه، الا اینکه سخن در این است که اگر ما مسئله حسن و قبح رو مطرح کردیم و پذیرفتیم، چه بسا از ملازمه بی نیاز بشیم، از مسئله ملازمه بی نیاز بشیم. این دعوایی هم که از سابق بوده، از یک طرف عدلیه مثلا شیعه امامیه معتزله و از اون بر اشاعره فلان از یه حرفا، این دعواشون هم همون بس حسن و قبح بوده، نتیجه هم تقریبا همین نتیجه است که این آقایون میخوان بهش برسن دیگه، فرق نمی کنه، تقریبا به همین نتیجه میرسن. فقط چیزی که هستش اونها ملازمه رو بحث نمی کردن، اصل حسن و قبح رو بحث می کردن، اینها از مثلا جدیدی ها ملازمه رو میان جداگانه بحث می کنن. فلذا من میخوام بگم که بیان محقق عراقی شاید با این دید نگاهش بکنیم، و حتی بیان آقای صدرم، ما با آقای صدرم بگیم که آقای صدر علی فرضم که ما ملازمه رو قبول نکنیم، شاید بتوانیم نتیجه رو قبول بکنیم. نتیجهش این میشود که در جایی که عقل حکمی داشت، در جایی که حسن و قبحی تشخیص داد، ما اینجا بگیم که شارع مقدس هم مثلا حکمی داشته باشد، اون وقت یه مقدار باید دقت بیشتری انجام بدیم که این حکم شارع مقدس به چه معناست، یعنی چی که شارع مقدس هم در اینجا حکمی داشته باشد و مطلبی داشته باشد. من خیلی خلاصه عرض کنم که حالا این عرض کنم که به لحاظ زمان بحث ما خیلی پیش نرفتیم، اما به لحاظ این ساعت از این که میگد که وقت داره تمام میشه، من خیلی سریع عرض کنم این که یعنی چی، یعنی چی که ما میگیم که ملازمه وجود دارد. حالا اونه که قائل به ملازمه هستن منظورشون چیه؟ که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که اون ملازمه اصل باشد دیگه، ملازمه عکسش رو کار نداریم، که کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، اون ملازمه عکسش بحث کلامیه، که کل ما حکم به به شرع حکم به العقل بس صرف کلامی هستش که الان بهش خیلی کاری نداریم، خاصیت اصولی ندارد برای ما خیلی، اینقدر میکنین چه عرض کنم، اونی که خاصیت اصولی داره اینه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، که بگیم ملازمه اصل باشد. تو قسمت ملازمه اصلش احتمالاتی میشه مطرح کرد، یکی این که در مورد هر فعلی که عقل به طور مستقل حکم بکنه، شرع میاد یه حکمی مماثل با حکم عقل مطرح میکنه، یا حالا این خیلی شاید تعبیر خود سخیف به نظر برسه، لااقل نگیم مطرح میکند، بگیم دارد، یعنی شرع هم حکمی مماثل با حکم عقل در همان مورد چی آقا دارد. در حقیقت ما اینجا دوتا حکم داریم، دوتا حاکم داریم، لکن حکمشون با همدیگه تطابق دارد، ها و تفاهم داریم با هم دیگه، خدا شکر به تفاهم رسیدن، عرض خواهد که جداگانه هم حکم کردن ها، اما اینا شبیه هم در آمده، شبیه هم در آمده. عرض خدمتتون که خب این خیلی وقتا این بحثا مطرح میشه، میگه عقل و شر با هم دیگه تطابق دارن دیگه، تو کلمات هم گفته میشه بحثایی که حالا مطرح میشه مثلا که آقا عقل و شر با هم دیگه تطابق دارن، با هم دیگه اختلاف ندارن، کی گفته عقل و شر با هم دیگه مخالفن؟ تو این حرفایی که زده میشه و میخوان دفاع بکنن، حالا بعضی در مقام دفاع از شر این حرفو میزنن، بعضیا به عکسش میخوان از عقل دفاع کنن این حرفو میزنن، منظورشون همینه. یعنی انگاری دو تا حاکم در نظر گرفتن، یکی حاکم عقله، یک حاکم هم شرعه، هر کدام دارن جداگانه حکم میکنن و اینا با هم دیگه چی آقا تطابق دارن، با هم دیگه چی تطابق. این یک دیدگاه، یه احتمال. احتمال دیگری که در این ملازمه اصل، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع میشود مطرح کرد، این است که ما بگیم که اون چه که عقل بهش حکم میکند را شرع تصدیق میکند، آن چه که عقل حکم میکند رو شرع تصدیق میکنه. خب ما در اینجا یه حکم بیشتر نداریم، اما آیا یک حاکم داریم یا دو تا حاکم داریم؟ بازم دو تا حاکم داریم. چیزی که از یک حاکم، حاکم اصلی که حکم کننده است، حاکم دوم مصدق تصدیق کننده است، ولی دو تا منبعن، دو تا منبع هستن، یه منبع عقل که حکم میکنه، یه منبع دیگه هم امضا میکنه، تایید میکنه. فرض فرمایید که شما تو سیره عقلا چی میگید؟ تو سیره عقلا، عقلا یعنی انجام میدن، شارعی است که اونو چه امضا میکنه، مثلا دقیق فرمایید اینجا هم همینطور باشه. خب اینم یه احتمال. احتمال سوم این هست که ما بگیم اون چرا که عقل بهش حکم میکند در حقیقت همون حکم شرعیه، خودشه، یه چیز جداگانه این نیستش. یعنی بگیم عقل نماینده باطنی شرعه، رسول باطنی شرعه، اینطور هستش. خب یه حالا برای تقریب به ذهن بشه، گاهی اوقات مطرح میشه که خب مثلا اهل بیت علیه مصطلات و سلام، نبی مکرم رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا به چه نحوی بوده سخن گفتنشون که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ یه تعبیر درباره سلمان فارسی داریم که کان هواه هوا امیر المؤمنین، قبل سلمان داریم، اصلا خواستش خواسته امیر المؤمنین بود. در از محضرتون که رضانا رضا الله، در به اهل بیت داریم که رضانا رضایت ما رضایت خداست، یعنی یک نوع، حالا نمیخوام از این تعابیر عرفانی استفاده کنیم، یک نوع فنایی انگار حاصل شده، یعنی این همون در میاد، همون در میاد. خب یعنی دقیقا همون رو کشف میکنه، مطابق او در میاد، عین او در میاد. درسته ظاهرا عقل داره کشف میکنه، اما در حقیقت ظاهرا عقل داره حکم میکنه، اما در حقیقت همونه، همونه. دقت فرمایید به تعبیر اون شعر فارسی که این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، این از حلقوم عبدالله یعنی رسول الله داره صادر میشه، اما از اون شه یعنی از اون خداونده. دقت من چه عرض میکنم؟ ما بگیم اون چرا عقل بهش، بله اون چرا که عقل بهش حکم میکنه در حقیقت همون حکم شرعی است، عقل حجت باطنی و رسول باطنی و نماینده باطنی شرعه. لذا همونطور که رسول ظاهری حکمی به جز حکم شریعت ندارد، بلکه حکمش در حقیقت کاشف از حکم شرعه، عقلم رسول باطنی هستش، این چیزی غیر از حکم شرع ندارد و کاشف از همون هست. در این صورت ما بگیم شریعت یه چیزی سون بالا در نفس الامر عند الله، خیلی خوب فی مقام ثبوت. خب دو تا طریق، دو تا دلیل وجود دارد برای او. یک دلیل، دلیل نقلی است، آیه و روایت دارد کشف میکند از اون شریعت عند الله و نفس الامری. یک دلیل هم دلیل عقلی است، این هم دارد کشف میکند از اون شریعت، بفرمایید که نفس الامری و عند الله و فی مقام الثبوت، به یه همچین بیانی باشد. دیگه اینجا فرقی نمی کند که شما از کدام طریق به اون شریعت عنداللهی دست پیدا کردید، از هر طریقی که شما دست پیدا بکنید این مطلب درسته و فرق نمی کنه، هر دوشون دلیل هستن، دلیلن این راه نمان. یعنی شما رو به اونجا میرسونن و از منظرتون که از این حیث مشکلی نباشد. خب این احتمالات هم مطرحه، خب ما کدام احتمال رو ترجیح بدیم؟ احتمال اول رو بگیم که دو حکم است از دو حاکم ولی مماثل. احتمال دوم رو تشخیص ترجیح بدیم، یه حکم است با دو حاکم، حاکم اول بفرمایید که حکم عقله که حکم میکند، حاکم دوم تصدیق کننده است، یا احتمال سوم رو اینجا مطرح بکنیم که نه اینجا یک عرم از حکم بیشتر نیست، یک حاکم هم بیشتر نیست، عقل صرفا کاشف از اون حکم واقعی هست، چیزی غیر از این نیست. کدام یک از این سه باشه، خود این هم باز محل بحثه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.